مقاومت دیگه قطعا از چارچوب‌های ملی و مذهبی خارج شده و به معنی دقیق کلمه نه منطقه‌ای بلکه جهانی شده. امروز خط اول مقاومت که جهان رو متوجه خودش کرد، مسائل منطقه از جمله نه غزه نه لبنان بود. فهمیدید که چرا این شعار طراحی شده بود و از کجا آمده بود؟ از همون کانون توطئه و جنایت در جهان. تمام دنیا سر مسئله غزه و لبنان به پا خواست، در تاریخ بی‌سابقه بود. 500 دانشگاه در آمریکا برای اولین بار در تاریخ آمدن دانشجو و استاد و شعارهایی رو به زبان آوردن که فقط تو ایران این شعارها داده می شود. هیچ جای دنیا نه پرچم آمریکا رو کسی آتش می زد، نه اسرائیل رو، و اصلا شعاری به نام مرگ بر اسرائیل جز در ایران در انقلاب اسلامی و متحدینش ملت‌های پاخواسته هیچ جا این شعار حتی داده نمیشه. هزاران استاد و دانشجو رو در آمریکا و اروپا بازداشت کردن، 9000 خورده ای حداقل آماره، 10000 دانشجو و استاد در دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس، فرانسه، آلمان بازداشت شدن یا پرونده تشکیل شد برشون، فقط برای که همین شعارهایی رو میدادن که اینجا داده میشد. آتش زدن پرچم آمریکا و اسرائیل در آمریکا و اروپا اصلا یه چیز محالی بود. تمام خط قرمزهاشون شکست. از در وحشیانه ترین قتل عام و هولوکاست پیش چشم تمام دنیا، هولوکاست آنلاین، قتل عام جلوی چشم همه. درسته که سید حسن نصر الله رضوان الله علیه رفت، به آرزویی که 30 سال منتظر شهادت بود. یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، قبلش قاسم سلیمانی، این مجاهدان بزرگ تاریخ معاصر، رهبران جنبش های آزادی بخش، رزمندگان بدون مرز، کسانی که برای تمام نسل‌های جدید از جمله به قول اینا نسل زد شدن قهرمان. حالا جالبه که تو نظرسنجی‌هایی که در امریکا و اروپا میشه، اون نسل قبلیشون موضع ضد فلسطینی و ضد مسلمانیشون بیشتره، این نسل بچه‌های جدیدشون، نسل زدشون به قول اینا ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی ترن. یعنی اینا بیشتر طرفدار فلسطین و جنبش مقاومتن. این خیلی چیز جالبیه. اون دیکتاتوری بین المللی رسانه‌ای یک کمی سوراخ شد با این فضای مجازی، کنترل از دستشون خارج شد. مقامات رده‌ای که آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس تو این تظاهرات ها و بازداشت های یک سال و اندی گذشته چند بار این کلمات رو به زبون آوردن که دانشگاهیان ما شستشوی مغزی شدن توسط تروریست ها، توسط بنیادگرای اسلامی، توسط خط فکری خمینی، اینا شستشوی مغزی شدن و اظهار تأسف کردن که ما چرا ما داریم نسل جوانمون در دانشگاه ها، در بهترین دانشگاه های کشور ها از دست میدیم. اینا به این سادگی فریب خوردن، رفتن اون طرف. دیدید که در بعضی دانشگاه ها در امریکا، فیلمش تو فضای مجازی هست الان دیگه، به فارسی شعار مرگ بر اسرائیل میدادن دانشجوی امریکایی سر کلاس. این اتفاق در خیابان های ایتالیا افتاد، این اتفاق در توکیو دانشوی ژاپنی به فارسی مرگر اسرائیل تو خیابونه توکیو. خب ما مشکلات زیاد داریم، اما اینو توجه بکنید که این انقلاب که قرار بود 40 سال پیش از بین رفته باشه، دژها و باروهای اینا رو از بین برد، همه خطا رو شکست. اینم غیر عادیه، یعنی میدونید در هیچ نقطه از جهان هیچ حکومتی، نه انقلاب نه غیر انقلابی، به هیچ وجه نمیتونه همچین جمعیتی رو بیاره تو خیابون. اتفاقات میفته با وجودی که مشکلات هست، اینجور ده ها میلیون جمعیت اینطور بیان. قاسم سلیمانی که 20 سال علیهش تبلیغات کل دنیا کردن که این بزرگترین تروریست دنیاست، خب ولی خب هست، چطور بزرگترین تشییع جنازه دنیا برش رو میگیره در کل دنیا؟ همین ترامپ گفت که ما زدیم برای که چند هزار سربازای ما رو در منطقه در افغانستان، عراق، کجا اینا زدن کشتن، یعنی اینا باعث شدن ما از عراق و افغانستان فرار کردیم، بخش مهم نیروهامون رو بردیم. بعد تو آمریکا عکس قاسم سلیمانی رو دانشجوهای آمریکایی بردن بالا، عکسای رئیس جمهور خودشون ترامپ رو آتش زدن. اینجوریه دنیا، اینجوری شده. اصلا اینا خیلی غیر عادیش، یعنی مسئله مقاومت و انقلاب که و تمام اتفاقات تحت تأثیر انقلاب اسلامیه. فلسطینی‌ها مبارزه میکردن، اینجوری نبودن. شعار اسلامی و این جور مقاومت که از زیر آوار میاد بیرون، یه خانم جوانی که 4 تا بچهش اون زیرن، شوهرش تکی تکی شده، خودش مجروح، میاد بیرون آیه قرآن بخونه و میگه هر چه دادیم برای خدا بریم مسجد الاقصی بخونیم. اصلا اینجوری نبودن اینا. همونطور که لبنان قبل از انقلاب اسلامی این لبنان نبود و حزب الله نبود، همونطور که خود ایران این ایران نبود، نه مردمش نه رهبرانش، همه چی عوض شده. شما وقتی که اصلا به دنیا نیامدید هیچ تصوری ازش ندارید که اینجا چقدر ذلت و حقارت بود. ده ها هزار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی اینجا بوده، تمام ردایی که کشور برای همه چیز باید از اینا اجازه میگرفتن و اینا تحقیر میکردن و قارت میکردن. بعدم به ملت ما به آنمای وحشی نجس نگام، همین انگلیسی ها، آمریکایی ها، اسرائیلی ها اینجا رو از دست دادن. اسناد لانه هست الان، همون موقع گفتن حد اکثر 2 سال دیگه جمهوری اسلامی سقوط میکنه. از اون موقع 40 سال گذشته، اسرائیل خودش داره سقوط میکنه، آمریکا رو از ایران بیرون ریختن اون موقع و تو دهه 90 آمریکا رو از کل منطقه ریختن بیرون. بچه های ما یعنی کل جنبش مقاومت. 8 سال تو ایران ما رو مجبور به جنگ کردن، شکست خوردن. 10 سال تو عراق و سوریه و منطقه داعش و اینا، همونا باز آمدن شکست خوردن، جنگ رفت داخل اسرائیل، بازم شکست خوردن. اینا که مقاومت فایده نداره، در انقلاب تو این دورها دست پا زدن عبث هست. حتی اگه مادی هم باشی، پراگماتیست مادی، بازم مگه کور باشی و نبینی که چطور ماجراها 180 درجه همه چیز تغییر کرده؟ ذلیل ها عزیز شدن و عزیز ها ذلیل، جای شکست های پی در پی با پیروزی های پی در پی عوض شد. اتفاقات خیلی مهمی افتاده، اتفاقات مهمتری هم خواهد افتاد. حالا اینایی که میگفتن حزب الله و حماس چند هزار بچه حریف اسرائیل مگه میشن؟ اسرائیل مگه خودشه؟ اسرائیل یعنی آمریکا، اسرائیل یعنی انگلیس، یعنی فرانسه، یعنی آلمان، یعنی رژیم‌های خائن منطقه که دست نشانده اینا هستن، همه با همن. چجوری میشه دو تا گروه مجاهد چطوری اینا میتونن پس تمامی قدرت ها برمیان و همینطور که برامده؟ مردم فلسطین اون که هنوز هزاران هزار عزیزشون زیر آوار جنازه هاش، زیر هزاران تن سیمان آهن و زیر، ولی هیچ کس احساس نمی کنه اینا شکست خوردن، خودشون هم احساس شکست ندارن چون شکست نخوردن. شرایط اینا رو مجبور شدن بپذیرن، اونا شرایط اونا رو اینا نپذیرفتن. ببینید این اخباری که همین الان در جریان ما کسایی داریم هنوز از شام میترسن، میگن نگین مرگ بر شام. وزیر امنیت ملی اسرائیل، وزیر جنگش بود یکی دیگه که اینا همه استعفا دادن. یه فیلمی الان هست تو فضای مجازی، هیئت دولت صهیونیست وزراشون مجلس آزادی برای شکست ننگینی که خوردن که چرا این قدنامه رو ما این قرارداد قبول کردیم. ذلت بالاتر مگه میشه؟ بله این ذلت بالاتر میشه، اون که بعد دو سال همونا رو بپذیرید. گفتن حماس رو از بین میبریم، حزب الله رو نابود بکنیم، هر دوشون سر جاشون هم. گفتن کل غزه رو میگیریم، نتونستیم. اسرامون رو خودمون با زور آزاد میکنیم نه با مذاکره، نتونستیم. هرچی اون طرف گفت شد، این طرف گفت شد، نه طرف شما. حالا دیروز یارو دیوانه ترام گفته که اگه تو شنبه همه رو آزاد کردین کردین، اگر نه اونجا رو جهنم میگونم. بگی شما هرچی زور برای جهنم کردن داشتین زنین. یک هفته دستورم به ایران داده، دیدین دستوراش رو به ایران. اینا اینجوری مذاکره میکنن. وزیر امنیت اسرائیل میگه این توافق به تمام دستاوردهای اسرائیل در طول تاریخ عمرش پایان داد. ما در تمام 70 تا 70 چند سال هیچ وقت این طور جلوی چشم دنیا تحقیر نشدیم و ما باید هممون استعفای دست جمعی بدیم، نمیتونیم سرمون رو دیگه بالا بگیریم. کارشون الان به جایی رسیده که ببینید رادیو ارتش اسرائیل میگه وزرا، دبیر هیئت دولت و چه و چه دست جمعی زیر گریه زدند. شما 70 سال همه رو به گریه انداختین، ملت مسلمان، ملت ها رو 70 سال از همه عشق گرفتید، از فلسطینی ها، لبنانی ها، از مردم سوریه، صحرای سینا و مصر، اردن. حالا میگه کل هیئت دولت و دبیر هیئت دولت همه با هم گریه میگردن. اینا که میگن اینا شکست ناپذیرن. رئیس موساد میدونین ایران، ساواک ایران تحت امر موساد و سازمان سیا بود، یعنی شیوه شکنجه به اینا آموزش میدادن. موساد اسرائیل و سیا آمریکا و انتیجن سرویس، سرویس های اطلاعاتی انگلیس، اینا به شکنجهگرای ساواک آموزش میدادن چجوری ناخن بکشید، چجوری سوزن زیر ناخن کنید، چطور کتفشونو بشکنید، فکشونو بشکنید، چجوری بسوزونیدشون، چجوری تجاوز کنید. اینا آموزش شکن، اینا اینجوری بودن. الان اسناد لانه رو ببینید، موساد، همین موساد اسرائیل به مقامات ما دستور میدادن. ژنرالای ارتش شاه از گروهانای آمریکایی باید جلوشون بالا مینداختن و جلوی یک ستوان انگلیسی باید یک فرمانده ارتش ایران یا پلیس ایران جلوش ادا احترام میکرد. حالا همشون به چه حقارتی افتاده؟ مثل سگ میترسن. بزرگترین آرزوشون شده که یک پیروزی در برابر اینا به دست بیارن. شما اینا چیکار کردن توی یک سال خوردی؟ دو تا موفقیت داشتن. یکی قتل عام مردم، زن و بچه، مردم های بی‌صدا تو خونه‌ها. سنگین‌ترین بمب‌های غیر اتمی جهان، حتی بمب‌های اتمی کمتر غنی شده و ضعیف شده، بمب‌های نیمه اتمی مصرف کردن. به اندازه خودشون گفتن حداقل به اندازه 10 بار بمباران اتمی هیروشیما، ژاپن و ناگازاکی ما غزه رو بمباران کردیم. 100 تن بمب ریختن روی 2 تا 3 تا ساختمون که احتمال میدادن سید حسن او پایینه، که 200-300 نفر مردم معمولی رو سوزوندن. خب بعد شما نشون دادید قهرمان دو چیز هستید تو دنیا، یکی کشتن مردم، نابود کردن خانه های مردم دو سرشون، بیمارستان ها، مهد کودک ها، مدرسه ها، بله توی قضیه شما قهرمان جهانی. دوم ترور، شما مجهزترین تروریست های دنیا هستید. هنیه رو تو تهران میزنید، سید حسن رو اونجا میزنید، اونجا میزنید، از نظر تروریسم شما اولید. دو تا پیروزی داشتید، دو تا ایش هم دو تا شکست بزرگه. یکی قتل عام مردم بی سلاح، مردم غیر مسلح، یکی ترور، ترور رهبران. شما عرضه جنگیدن نداشتید و ندارید. این شهید قاسم سلیمانی گفت ارتش این ارتش های اینا هیچ کدوم به این شیوه های جنگ های کلاسیک نمیتونن با ما بجنگن، نه با ما، حتی با حزب الله و حماس هم نمیتونن بجنگن. اینا فقط بمباران از راه دور و ترور و الهی که نیروها بیان مثل جنگ های جنگ جهانی دوم و جنگ هایی که تو دنیا معمولا هست و مثل جنگ ما با عراق و اینا، گفت اینا بیان جلو قطعا شکست بخورن. از سرباز ندارن، انگیزه ندارن، اینا همه با پول میگیرن میارن، همه شنن میترسن. اینا همش توی فیلم های هالیوودی اینجور قوی، یک آمریکایی میاد یه مرتبه 1500 نفر به هم میخوره لقمه اولش. دیدی تو فیلم ها 5 تا کماندو آمریکایی میرن یک کشور میگیرن، 6 تاشون میرن 2000 نفر میخورن. اینا اینجا میگفت تو میدون واقعی اینا شلوارشون خیس میکنه، خیس میکنه خودش از ترس. به اون میگه برو جلو، به اون میگه برو، ما از داخل خود اینا فیلم داریم میترسن. اسرائیلی ها میکنه اینا برای تو دنیا همه مکاکن، همه از اینا میترسن، همه هم میترسن، چون از مرگ میترسن. امام گفت ملتی که از مرگ بترسد از همه چیز خواهد ترسید، تن به ذلت بود. مردمی که از مرگ نترسن هیچ کس حریفشون نیست. خب این گزاره اول، کی پیروز شد کی شکست خورد، خودشون میگه. رئیس موسی میگه این توافق هولناک است، هولناک بود، اما با توجه به شرایط که اسرائیل دوچار آن شده هیچ چاره ای جز اجرا نداریم. خب شکست غیر قابل ترمیمی که توی این طوفان الاقصی از حماس و از حزب الله خوردن بعد از نسل کشی گریه میکنن. نکته بعدی، بعد افتن داریم سراغ کنانه باختری. فعلا که غزه میگیریم بریم اون قسمت رو بگیریم. کنانه باختری مسلح شد، جهاد اسلامی اونجا نفوذ قوی مردمی داره که سلاحبرش فتح شقاقی ایران آمد، امان حج را قیمایی های برایت از مشرکین در حج از اونجا زنشون با انقلاب اسلامی پیوست نه فرمانده شد دکتر فتح شقاقی که اونم اسرائیلی ترور کردن. هیچ حکومتی به اندازه اینا مخالفان خودشو ترور نکرده، بعد به همه میگن تروریست، قهرمانان ترور. کرانه باختری ولی یه خبرشه که آخرین خبر میگه ارتش اسرائیل با برنامه قبلی حمله کرد به یک مراسم عروسی در کرانه باختری، داماد را ربود. این ضربه سنگینی که پیروزا به فلسطین وارد شد، داماد رو ربودن. در رادیو اسرائیل میگه یکی از چیزایی که ما رو عصبانی میکنه تحلیل اینه که مردم غزه هنگام تبادل اسرا پلاکارد هایی هم در دستشون داشت که ایران ممنونیم، ایران تشکر. سناتور جمهوری خواه امریکایی لینسی گراهام، نمیخواهم بگویم گزینه نظامی روی میز است، بله دیگه کم کم زیر میزه، اما ما پیشنویس قطعنامه هایی برای توقف فعالیت های ایران در سطح جهان آماده کرده، آماده کنه. اینا اعلام کردن اگر اسرا تبادل میشن جشن بگیرین، ما اینو نقض آتش بس میدونیم، یعنی بمبارون جون میکنه. استقبال وسیع و جشن گسترده فلسطینیان از اسرای آزاد شده در حالی بود که تمام برگزاری همه این مراسم و جشنها ممنوع اعلام شده بود، ولی دیدیم اگر بخوایم تهدیدمون رو عملی کنیم دوباره باید شروع کنیم باز یک ده چنده هزار نفر دیگر هم بود بکشیم. تشکیلات خودگردان رو گفتن میندازیم جلو، غزه و اینا همه رو از حماس بگیره بدن دست این. خب اینا که دست او بود. شما میدونین حماس فقط با انتخابات آمده همیشه. حماس یک گروه که با نظامیگری گرفته باشه غزه را نبوده. حماس اولین باری که انتخابات توی غزه شد تا حدودی آزاد حماس رای برد. بعد از اون دیگه هر انتخاباتی شده حماس رای برده. همین الانم قوی ترین پایگاه رو حماس داره. حماس بعد از حزب الله تشکیل شد. حزب الله بعد از انقلاب اسلامی تشکیل شد. اسرائیل اولین شکست ها در عمرش رو بعد از انقلاب ما خورد. اینا لبنان رو گرفته بودن تا بیروت آمده بودن. اولین شکست رو اونجا خوردن. بعد از اون 4-5 شکست پیاپی به این شکست بزرگشون دیگه داخل خود فلسطین اشغالی و به اصطلاح اسرائیل. بعد این نوکرای فلسطینیشون همون تشکیلات خودگردان خائنین فلسطینی که عوامل صهیونیستای هم به اسمی که ما خودگردان فلسطینیم شدن پلیس سرکوبگر اسرائیل علیه جوانان مسلمان فلسطین، علیه انقلابیون. اعلام کردن که اگر بهای کنترل نوار غزه یک جنگ داخلی سنگین با حماس باشد حاضرین. یعنی شما با فلسطینی ها جنگیدین با حماس کار نتونستین، حالا ما به نمایندگی از شما و آمریکا این همه ما حاضرین با این هموطنهای خودمون افراطی ها به جنگیم. که حالا شما داخل آدم میشید اصلا شما و ارباباتون با تمام قدرت آمدن شکرش خودن حالا اینا. ما نمونه های این خودگردان رو داخل خودمون هم بیاریم. نمونه های این محمود عباس یکم دورورتون نگاه کنید، ابو مازن های اطراف خودتون هم بشنسید. ترامپ تو اینا رو داره به ایران میکنه. میگن که حالا باز بیاییم حالا یه بار دیگه امتحان کنیم، یه بار دیگه امتحان کنیم. چی رو امتحان کنیم؟ یه بار دیگه توف بندازن تو صورت کنیم ببینیم چی جوری میشه. شاید توفش فرق کنه این دفعه. اصلا بحث بنی صدر رو بهشتیست بازرگان و فلان سر همینه شروع شد. همون خطه آدماش عوض بشه، گاهی مکلای گاهی آخونده گاهی فلان، حرفا همون هست. و این مخصوص اینجا نیست، همه جا همینطوره. ببینید یکی از چیزایی که کلا سرتون نره، ما داریم میمیریم میریم، شما تا 20 سال 40 سال دیگه هستید بعدن میمیرین، 50 60 سال دیگه میمیرین. باز یادتون باشه به اون بعدیایی رو بگین. یکی از تاکتیکای اینا اینه. میدونید همه جای دنیا الان کاپیتولاسیون هست که امام باش در افتاد، همین الان همه جا کاپیتولاسیونه به نفع یا آمریکا یا انگلیس ها فلان اینجوریه. یعنی دنیا تقسیم شد، هیچ کس جز ایران جرأتی که شعار نه شرقی نه غربی ما نه نمکره تو این نه تو این شعار رو کسی دیگه این نداده، اصلا نمیتونه این بدن، جرأت نداره. ما هم که گفتیم هزینش دادیم، یعنی ترور، تحریم، تهدید. میگم باید در برابر یک کسی بالاخره زانو بزنی. توی کشور ها چکار میکنن؟ مثلا علیه سیاه ها، علیه سرخپوست ها اینا جنایت میکنن، بعد همه میترسن کتک میخورن، بعد یک نیروی مقاومت پیدا میشه، یک ضابط هایی پیدا، بعد اونا هزینه میدن میزنن یه دزی جنایتکار رو، ارتش های متجاوز و اینا رو بهشون ضربه میزنن. اونا به اینا ضربه میخوان بزنن، حریف اینا نمیشه، پیداشون نمیکنن، میان مردم رو بزنن، مردم عادی رو میزن، فشار میارن رو اونا، قحطی، تهدید، نمیدونم تحریم فلان. بعد به مردم میگن که ما با شما مشکلی نداریم، ما با این افراطیا مشکل داریم، خودتون جلوی افراطیاتون رو بگیرید. افراطیا که اونایی که دارن فداکاری میکنن از بقیه که میترسن از خودشون دفاع کنن، اینا دارن بقیه دفاع میکنن، دارن خودشون رو فدای بقیه میکنن. اینا میگن ما زندگیمون از بین بره، خانواده‌مو خودم کشته بشم که از شما دفاع کنم. وقت دشمن به اینا پیام میده که اگر میخواید شما رو نزنم، تحریمتون نکنم، فشار نیارم، خودتون بزنید تو دهن این افراطی. افراطی ها کی هست؟ اونایی که اولا از شما دارن دفاع میکنن در برابر ما. بعد یه عده خائن یا ابله بین خودمون خودتون پیدا میشن، اینا برمیگردن به جایی که به دشمن بگن که تو غلط میکنی که این کارا رو میکنی، باید بری عقب، ما همه با همیم، نمیذاریم ادامه بدی جنایت رو، برمیگردن رو به این مجاهدین فداکاران، به اینا میگن که افراطی خفه شو، افراطی ها خفه شین، اینقدر ما رو تو دردسر نندازیم، اگه شما خفه شین اینا با ما کاری ندارن، اینا بیشتر سنا قشنگران نفتمون رو میبرن، همه چی میبرن، قارت میکنن، اینا کاری ندارن با ما، دارن قارت میکنن، کار دیگه ای ندارن، تجاوز میکنن، توهین میکنن، تفلک منظور بدی ندارن، ولی شما کاری میکنید که اینا عصبانی میشه، فشارش میاد رو ما، شما دارید بهانه میدید دست اینا، شما که دارید، شما دارید بهانه میدید دست اینا، اونا هم هی فیلم میسازن و میگن تروریستا افراطی ها، تروریستا افراطی، تروریستا افراطی ها کیا هم؟ حزب الله، حماس، قبل از همه اینا امام خمینیه، رهبریه، اینا تروریستا، چون فقط اینا وای میسن جلوشون، اون بقیه هم که سیاهی لشکرن، اگر اینا شکست بخورن برمیگردن به اینا میگن که گفتیم خفه شید، خوب شد همه تو بکشتن، ما رو هم اذیت کردین، خودتون هم بکشتن دادید، اگر اینا پیروز بشن، همینا میان میگن به به تبریک عرض میکنیم، خدا به همه ما انشاءالله برکت و توفیق بده، خودشم خاطی میکنن، بیان به منم به هم دیگه بیان تبریک بگیم پیروزی رو، بعد سفره کجاست، ما میخوایم بشینیم اول، اصلا اینایی که تو جبهه ها عقبن سر سفره ها جلوی جلوی، اینایی که تو جبهه جلو میامدن سر سفره ها عقب عقب، زمان صلح همه قهرمانه، همه شجاع و رزمنده، همه کار همیشه با انبیا همه کارو کردن، یزید گفت حسین مظلوم و افراطیه، حسین افراطیست، ما با کسی کاری نداریم، بریم زندگی همه داشتیم زندگیمونو میکردیم کنارا، مطابق فرقشی بود که ما میخوردیم شما رو، ولی زندگی ما داشتیم میکردیم، این آمده همه کارو به ایجاها رسوند و خون و خون رو زیرا انداخت، خودش هم از بین برد، خودش هم از بین برد، امنیت و وحدت مردم هم به هم زد، یا تو باشه یه دوره این کارو کردن، همین الان دارن میکنن، بعدن هم خواهند کرد، همین الان شما این صدا رو نشنیدید که میگه بهانه دست آمریکا ندین، نشنیدید نه، میگه تحریک نکنین دوست، واقع‌بین باشه، واقع‌بین واقع چیه که باید ببینیم، واقعیه که میخواد بیاد سوارت بشه، واقع‌بین باش، واقع‌بین میخواد بیاد سوارت بشه، یه چون دست میدست میگیره شیخ میزنه باید بری، این واقعیت، ما نمیذاریم سوار شه، اون میگه شما افراطی، اینا متعادلن حتی اعتدالن که میخوان سواری بدن، خب حالا خودتون دارین سواری بدین، و چی ملت رو میخوایی بچه میکنین سواری بدن، امام جهان رو به هم ریخت، تا قبل از امام دنیا بین شرق و غرب تقسیم شده بود، نصف دنیا مال کمونیستا بود، نصفش مال سرمایه‌داری بود، او آمد گفت که ما نه به شما سواری میدیم نه به شما، و موفقم شد، یک جبهه سومی در جهان ایجاد کرد، اون جبهه کمونیست ها که سقوط کرد رفت، الان جهان دو جبهه است، استکبار به رهبری همین آمریکا، انگلیس، اسرائیل اینا، و جبهه ضد استکبار که به رهبری انقلاب اسلامی است، و تونسته پیامش 500 تا دانشگاه در آمریکا رو به هم بریزه، صدها دانشگاه رو در اروپا از ژاپن و مالزی و اندونزی راهپیمایی 2 میلیونی تا نیم میلیونی تا کجا، اینا کار انقلاب اسلامی بود، مستقیم نمیگم لزومن اینا همه نگاه میکردن از اینجا، مستقیم لزومن نه، اما با واسطه، شما گاهی یک موجی ایجاد میکنی خودت میری، یعنی این موج هنوز هست در ادامه پیدا میکنه، مسیر تاریخ رو عوض کرد، مسیر تاریخ رو عوض کرد، از مردم صهیونیستی پرسیدن، مردم اسرائیل مردمش هم این حکومتش همشون اشغالگرن، اصلا یه چیزی به نام ملت اسرائیل وجود نداره، اینا اولا اغلبشون دو تابعیتی هن، اصلا اونجا به عنوان سرزمین اشغالی شده، چند میلیون آدم از اروپای بربر پشتون اومدن، چند میلیون فلسطینی از خونه‌هاشون بیرون کردن اومدن تو خونه اونا نشستن، اکثرا هم دو تابعیتی هن، اینا اصلا فقط دولتشون جعلی نیست، ملتش هم جعلی است، الان همین مقاماتش اکثرشون دو تابعیتی هن، همین نتانیاهو مثلا زن لهستانیه، اون یکی یهودی های، اون یکی یهود اوکراینه، اون یهود انگلیسیه، اون یکی یهود نیویورکه، اینا اصلا اغلبشون همین مسئولین خود حکومتش، اغلب اینا اصلا اونجا حتی تو همون فلسطین اشغالی به دنیا نیومدن، از همینا با سوال کردن، یعنی از مردم به اصطلاح اسرائیل نظر سنجی کردن، گفتن کل فلسطینیا رو باید قتل عام کنیم بکشیم، مخصوصا بچه هاش، اینا که ما با ملت اسرائیل مشکل نداریم، کدوم ملت اسرائیل، مثل که یک کسایی بیان خونه شما رو بگیره یه عده‌ای بیان تو خونه های شما و اسم کشان هم عوض کن. اینا اولا همه شون طبق قانون اینا همه عضو ارتش اسرائیل هم. همه شون هم مسلح هم. و کینه شدید علیه اسلام و علیه ایران و علیه عربا. اینا اصلا علیه هر کس که با اینا نیست. حالا همینا ازشون نظرسنجی کردن ببینید. گفتن ما بردیم یا باختیم. میگه فقط 4% از اسرائیلی ها اعتقاد دارند که در این جنگ پیروز شدند و به اهدافشان رسیدند. 4%. خب شکست خوردید. آمریکا همه هم پشتتون بودن. حالا اعلام کرده خیلی ترامپ دیوانه خوشمزه ایه. اعلام کرده که بیدیم مجلس شورای امریکا تام کاتن و چه و چه میگن میخوام یه قانونی بسازیم که کرانه باختری به عنوان سامریه در تمام اسناد رسمی امریکا به رسمیت شناخته بشه. اون سامری، گوساله سامری هم کرد که پل غزه رو میخوام بخرم خودم. پول دارم، بنگاه معاملاتیه، غزه رو میخرم، کمیشم بدم به فلسطینی ها، سعیم میکنم که اسرائیلی ها فلسطینی ها رو نکشن. بعد دیگه توانم سعی میکنم که نکشنش، اگر لازود خودم میکشن. چون اعلام کرد که اگر تا شنبه اخیارش همه کارا رو با قنبوز در گردن و اینا درست میشه و خود حماس میدونه چی کار میکنن. حالا یه قانون رو داریم نهایی میکنیم. حماس این زندانی ها رو که آزاد کرد، من دیدید زندانی های فلسطینی با چه وضعی بودن؟ لاغر، کتک خورده، بعدش اون استخونه شون زده بود بیرون. اسیرهای که دست حماس بودن قشنگ سر عمر رو گنده میخندیدن خوشحال. امتحان هم ازشون گرفته بودن و هر کدوم یکی یک نقشه غزه فلسطین رو داده بودن زیر بغلتون بگیریم ببرید خونه هاتون. یکی هم زبان عربی یاد گرفته بودن، اینا هم خوشحال بودن، نمره هاشون رو نشون میدادن. یعنی دو تا فرهنگ رو کاملا میبینید. اینا با اینا که مثلا تروریستن با اوخ زنای سربازای اسرائیلی خیلی اونا با اینا خیلی دوستانه با هم بای بای میکردن. با تروریستای ایوری خانومه اسرائیلیه با این تروریستی بای بای میکردن. با اون برم نمیتونه راه بره وقتی میاد کرد. مثلا تفاوت دو فرهنگ و دو منطق. اما راجع به امریکا این سندرز تازه این رهبر چپای مثلا پیرمرد هست که مثلا این دیگه سوسیالیست و چپشونه که خودش ملیارده. حالا باز یک نیمچه شرفی تو بعض حرفش هست. میگه ما متخصصیم تو دنیایی بگیم کجا دموکراسی هست، کجا نیست، کجا اولیگارشیه، کجا دیکتاتوریه. بعضی کلمه استفاده میکنیم. اولیگارشی در هیچ جایی، اولیگارشی یعنی یک اقلیت سرمایه‌دار قدرت مدار پشت پرده که اینا جلوی پرده دموکراسی ممکنه باشه ولی پشت پرده اینا هم. یه مشت اقلیت سرمایه‌دار که همه چی دستشونه. هیچ کس تو کنگره، سنا نمیره، هیچ کس فرماندار یا قاضی نمیشه، هیچ کس نامزد ریاست جمهوری نمیشه الا اینکه در چارچوب منافع و جزو در ذیل اولیگارشی باشه یا یکی از خود اینا باشه مثل ترامپ که میلیارد داره یا جزو عوامل اینا. ولی سندرز میگه که واقعیت اینه، ما هیچ کشوری در جهان مثل امریکا نیست که کل کشور دست چند ده میلیاردره. کل امریکا تصمیم جنگ ها و صلح هاشو یه چند ده نفر سرمایه‌دار بزرگ، خر سرمایه‌دار میگیرن. کنترل کننده یه بخش بزرگی از اقتصاد امریکا و جهان دست چند ده و چند صد نفره به اسم امریکا، به اسم اسرائیل، به اسم انگلیس. آنها از طریق یک سیستم فاسد تأمین مالی کمپین ها کل دولت و کنگره امریکا را در اختیار دارند. هیچ کس اینجا نه وزیر میشه، نه سناتور، نه فرماندار و نه قاضی الا اینکه از فیلترهای این چند ده و چند صد نفر بگیرنه. از سال 2020 5 میلیارد، دقت کنید، از سال 2020 یعنی تو همین 4 سال اخیر 5 میلیارد از مردم جهان فقیرتر شدند. 5 میلیارد از مثلا 8 میلیارد، یعنی اکثر بشر تو این 4-5 سال فقیه تر شدن. در حالی که فقط 5 نفر میلیاردر امریکایی ثروت خود را با نرخ 14 میلیون دلار در ساعت در همین 4 سال بیش از 2 برابر کردن. دقت کردی؟ این میگه دموکراسی که ما میگیم لیبرال دموکراسی پشت پردش واقعیتش اینه. 5 تا اسم میبره میگه 5 تا برید ثروت چونو ببین چقدر شد. این 5 تا ظرف این از 4 سال از 2020 تا 2024 میگه تازه این مال چند ماه قبله. میگه ظرف این 3 سال و اندی 5 میلیارد از مردم جهان فقیرتر شدن. 5 میلیاردری که ما اینجا داریم و 3 تاشون هم یهودیان، اون دو تاشون هم با اونها هستن، هم ثروت خودشون رو دو بیش از دو برابر کردن. چطور؟ با نرخ مثبت 14 میلیون دلار در ساعت. 14 میلیون دلار در ساعت اضافه شده. میگه واقعیت دموکراسی در امریکا اینه، واقعیت دموکراسی در سطح جهان و جامعه مدنی هم اینه. روز انتخابات 120 میلیارد دلار این 5 نفر ثروتمندتر شدن با اینکه تو انتخابات خرج کردن، یعنی پول تبلیغات نامزدا رو ندادن و اینقدر سود کردن. چجوری؟ نفر دوم این 5 تن، 5 تن آل سرمایه‌داری جف بزوس، فقط در یک ماه اخیر 67 میلیارد دلار بر ثروتش افزوده شده است. هر کدوم از اینا میگه تو کنگره و تو دولت امریکا و تو وزارت‌های وزارت جنگ، سازمان سیا، هر کدوم از اینا فراکسیون داره. نونخورای فلانی، نونخورای فلانی توی پنتاگون، تو سیا، دست اینها هست. منافع ملی آمریکایی وجود نداره. خود مردم آمریکا میگه خود مردم آمریکا گشنه بیشترشون. دو شیفت سه شیفت کار کنن. اکثریتشون با بقیه ملت‌های دنیا فرق نمی‌کنه. یا اقلیتی دارن از گرده اکثر مردم آمریکا و جهان دارن بار می‌کشن. می‌دونید آمریکا 50 تا 60 میلیون حداقل آدم داره که هر روز اگه کوپن غذا بهشون ندن اینا چیزی ندارن برای خوردن. اینا هم که کمک می‌کنن عمدتاً از ترس شورش ایناست. اگه اینا 4 روز غذا دیگه بهشون ندی میزنن همه جا را آتیش میدن دیگه. همین یک گوشه زباله های فقط همین 4-5 نفر کافیه که اینا رو تا چند سال به اینا یک آشی سوپی چیزی غذای بدن که اینا گوشنگی یا نمیرن یا شورش ندن. نمونه دیگه مارک زاکربرگ میگه اون فقط در سال جاری 90 میلیارد دلار ثروتمندتر شد. کسانی که در صدرن از قبل ثروت افسانه‌ای داشتند ولی سال به سال به شکل حیرت‌آوری ثروتمندتر می‌شوند. بعد از این 5-6 نفر 50-60 نفرن که اونا زیر سایه اینا، باز اونا رده‌های بعدیه تصمیم سازی و اینا. و هر کدوم از اینا با رژیم‌های عربی که نفت دارن، عربستان، قطر، بحرین، امارات، با کشورهای دیگه، کشورهای آفریقایی که الماس دارن اینا ولی مردمشون گشنه‌ان، هر کدوم از اینا این شبکه اینا با بعضی از این کشورها حیات خلوت ایناست. مثلا گاز فلان کشور مال این ایناست، نفت فلان جا مال ایناست. اینا پول میذارن کودتا میکنن تو کشورها. این کمپانی ها هر کدومشون به اندازه مثلا 30 تا کشور بودجه 30 تا 40 تا کشور یک کمپانی پول داره، اندازه بودجه 30 تا 40 تا کشور کودتا میکنن. یه مرتبه تو یک منطقه جنگ را میندازن، میلیاردها میلیارد پول اصلا بفروشن. میگه تجارت مواد مخدر جهان که پردرآمدترین چیزا یکی مواد مخدره، یکی اسلحه است، یکی هم تجارت همین مفاسد و اینا، پورنو و سکس و اینا، همش دست ایناست. یعنی با تجارت جنسی، تجارت سکس و مواد مخدر، مشروبات الکلی و اسلحه، اینا دارن سال به سال میلیارد درتر میشن. حالا فهمیدید کینه‌شون از امام انقلاب اسلامی برای چیه؟ که ایران رو از مشتشون در آورد، منطقه رو داره از کنترلشون خارج میکنه. همه خیال میکنیم جنگ ها، صلح ها، نمیدونم تحریم ها اینا همه برای حقوق بشره، برای صلح و دموکراسی است. جایزه نوبل میدن، بیشتر این جایزه صلح نوبل رو دادن به رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل. دیگه از اینا صلح طلب تر تو دنیا نیست. الان فقط مونده دیگه نتانیاهو هم بشه که بدن به ترامپ هم دوتا. میگه در دهه گذشته، ببینید این آدم معمولی نیست، کسی که یه آماره که میده تو آمریکا یکیش عوامانه بدون استناد باشه و غلط باشه، پوست پدرشو در میاره، آبروشو میبرن. میگه در دهه گذشته یک در ثروتمند ترین 1% جمعیت جهان 42 تریلیون دلار ثروتمند تر شده، 42,000 میلیارد دلار، در حالی که ثروت نیمی از جامعه خودشان یا هیچ تغییری نکرد یا کمتر شده است. در واقع تا امروز 1% بالای جامعه بیش از 95% کل مردم جهان ثروت دارد. به طور حیرت انگیز ثروتمندترین افراد جهان تا 32 تریلیون دلار، 32,000 میلیارد دلار را کجا قایم کردن؟ در پناهگاه های مالیاتی در خارج از کشور. همین پولشویی که نمیگن آقا همه جا FATF فلانه، همه ای کارا داره اینجا میشه. بیشترین پولشویی دنیا در مناطق تحت کنترل آمریکا و اسرائیل و توسط سرمایه‌دار یهود داره میشه. بعد به ما میگن شما بیان که ما ببینیم تو بانکاتون مراکز پولشویی. میگه هیچ کدوم از این خرمیلیاردرها مالیات نمیدن، برای که اصلا آمار ثروتشون رو به هیچ کس ندادن. او کسی که میخواد اینا رو نظارت کنه که شما چقدر ثروت دارید، خودش حقوق بگیر ایناست. رئیس جمهورها که میان در امریکا سر کار، با اجازه اینا میان متن سخنرانیشون رو اینا باید اجازه بدن. تیمای نویسنده که نویسن برشون اینا استخدام کرده، به این شرط میاد که تا آمدی باید این 6 تا قرارداد امضا کنی، باید فلانجا جنگ رو بندازی، فلانجا اینجوریه. مافیا کامل در دنیا حاکمه. روابط بین الملل، حقوق بشر، دیپلماسی، سازمان های بین المللی بیطرف، همش دروغ و مزخرف، همش دروغه. سازمان انرژی اتمیشون دروغه، سازمان حقوق بشر دروغه، دفاع از دموکراسی، حقوق زن، زن زندگی شما زن زندگی آزادی رو تو غزه دیدید، هم زن رو دیدید، هم زندگی رو دیدید، هم آزادی رو دیدید. وقت اینجا یه خانم، حالا همون یکی هم نباید باشه، یه خانم اینجوری دوربین فیلمش منتشر شد، بله؟ تو فیلم دیدین که همه ایشون داشت صحبت میکرد، عادی اینا افتاد. اصلا ما فرض رو بریم میذاریم که یه کسی اینه یه کار چاقو زده بوده یا مسمش بده بوده، بعد جلوی دوربین مرد دیگه. فرض رو بریم میذاریم یه خانم اینجوری شده، ایران و دنیا رو به آتش کشیدی، 50,000 زن و کودک جلوی چشم دنیا تکه تکه شدن، نه زن، نه زندگی، نه آزادی. اینجوریه. برای چی؟ برای که رسانه های دنیا هم دست ایناست. بزرگترین شبکه های ماهواره این مال همیناست. اینا ورزش رو سیاسی میکنن، سینما رو سیاسی. هالیوود دست ایناست. 5-6 تا کمپانی اصلی هالیوود همش مال همیناست. یک فیلم اگر از هالیوود گذاشتن بیاد که انتقاد به اسرائیل بشه، نه اعتراض، انتقاد به همجنس بازی بشه، امکان نداره. برای که خودشون همش این کاره. یعنی انقلاب اسلامی ببینید با کی طرفه، امام ببینید چی کرد. اینا این آمار رسمی میگه که اینا اصلا مالیات هم نمیدن به مردم آمریکا. خب تو اینقدر ثروت داری، دزدیدی از هر جا، مالیات چقدرم بده به اون 50-60 میلیون گشنه که تو آمریکا هم، به اونا بده. مالیاتی نمیدن کسی. میگه اینها تریلیون ها دلار در پناهگاه های مالیاتی در جهان دارن. بیشترین پولشویی داره در منطقه مالی تحت سلطه آمریکا و انگلیس صورت میگیره در جهان. یعنی 85% پولشویی های جهان اونجا هست، پولای فاسد. بعد میگه فوق ثروتمندان پول خرج میکنن که از این ثروت های باور نکردنی خود محافظت کنند. آنها که این کار را با خرید نفوذ و خرید انتخابات انجام میدهند، دقت کنید، انتخابات کلن خریده نیست. میگه اصلا ما چیزی به نام انتخابات آزاد، شفاف، بی‌طرف نداریم. امکان نداره هیچ انتخاباتی نتیجه داشته باشه غیر از اون چه که رو میز قمار این سرمایه‌دارای بزرگ تعیین شده باشه. همه چی تقسیم شده است. این فیلمایی که میبینید اینا واقعیشه. میگه میلیاردرهای آمریکا 0.5% جمعیت امریکا هست. 0.5% اونا هم نیستند. اما 20% کل هزینه های انتخاباتی 2024 فلان نامزد را فقط یکی از اینا داده. تعداد بسیار کمی از افراد هستند پول های بسیار زیاد خرج میکنند انتخابات را میخرند. انتخابات در هر دوره حراج مقامات است. تنها 150 خانواده میلیاردر نزدیک به 2 میلیارد دلار برای خریدن انتخابات اخیر ما هزینه کردند. فقط ایلان ماسک 277 میلیون دلار یک جا در یک قلم برای حمایت از ترامپ هزینه کرد. میگه تازه این هدیه سرمیز بوده. هدیه سرمیز شاه. یک نفر 277 میلیون دلار. نتیجه آن سرمایه گذاری را دیدیم. هنوز کاری نشده ثروت ایلان ماسک بیشتر از قبل شده است. یعنی پولی که میدی چیزی باید بیاد. شرکت های بزرگ نظامی بیش از 38 میلیون دلار پول کمک کردن به ترامپ برای هزینه انتخابات. شرکت هایی که دارن سلاح جنگی میسازن برای چی کمک میکنیم؟ برای که تو میای بعد با جنگ رو بندازیم با اسلحه ها رو فروش کنه مردم رو غزه رو بمبارون کنیم مردم های جای دیگر رو. آنها بودجه نظامی 1 تریلیون دلاری با مقادیر زیادی از هدر رفت و فساد خواهند داشت. آیپک میدونید که سرمایه‌داران یهودی امریکا هن. اینا رلی سوم سرمایه‌داری هن که تقریبا 80 بیش از 80% اقتصاد آمریکا دست ایناست. دست این چند صد تا میلیاردرای رلی سه. آیپک یک سوپر تأمین شده توسط میلیاردرها، یک سوپر پک تأمین شده توسط میلیاردرها بیش از 100 میلیون دلار برای شکست دادن یکی از اعضای کنگره که منتقد نتانیاهو در اسرائیل بود هزینه کردن که او رای نیاره. برای هم نیاورد. تو روزنامه ها علیش چی کردن؟ فیلم ازش کردن. میدونن از اغلب کسایی که اونجا مسئولیت پیدا میکنن تو امریکا یا بعض کشورهای اروپایی از اغلب اینا خب بهشون پول میدن رشته و اینا و سند ازشون میگیرن یا ازشون فیلم های دوربین مخفی دارن. حالا این چند تا مقاله است اگر فرصت نیست براتون میگه. ما هیچ کدوم از این آدم هایی که مقامات کشورهای نیستن که الله کردشون فیلم داریم. فیلم های خیلی خاص و خودشون میدونن که باید وقتی میگیم بلند شو بیست باید بلند شو بیسته. وقتی میگیم جای دوست نشون بده جای دشمن نشون بده باید نشون بده. فیلماش هست آبروش میده. یه نفر دیگه کمی جفتک بندازه همون کاری که همه شون میکنن. رئیس فیفا او قبلیه کی بود آبروش برده؟ یه فیلمی ازش در آورده که ایشون تو هتله او خانومی که آمده بند خدا نظافتچی چی کنه این آقا رئیس فیفا در بسته که حمله کرده به او خانومه که نظره بره. بعد این فیلمشو بیرون آوردن. این گفته بود که بابا همه تون که این کاره ایم حالا منم که این فیلم های منم که از این فیلم هایم که قبل هم داشتین حالا یک تضاد منافعی پیش آمد تو فیفا بین چند تا باند مافیایی که اونجا هستن. این جزوه یکی از اون باندها بود اونا بودن فیلمشو در آوردن. بعد شما که دارو انواع اقسام خانوما و اینا هم که هستن ولی چی باز میاد تو هتل به نظافت چی گیر میدی؟ مثل مثلا محدودیت و ممنوعیت داره حالا اونجا میگه از این فرصت استفاده کنیم. مثلا آدم های عقده‌ای هرچی فاسدترن مریضترن. حالا یک چیزی اونجا گفت دهنش در رفت گفت این کاره که فساد مالی منو افشا کردن که من رشوه گرفتم از چند تا کشور قبلا و این فیلم من منتشر کردن. خودشون هم میدونن همشون هم همین کاری که من کردم بیشتر از من هم کردن هم فیلماش هست. ولی هر کدوم یه وقتش باید بیاد بیرون. از هر کسی یه فیلمی داریم اینجوری. حالا شما نمیبینین این مقامات مثلا امارات بحرین قطر عربستان اینا چقدر مؤدبن پیش اینا. اینا از همین هایم ده ها چیز دارن. اصلا اینا بچه بودن اونا اینا رو بزرگ کردن. اینا نسل قبلشون رو اونا آوردن سر کار بچه‌هاشون که اینا هن اصلا خود آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، یهودی‌ها اینا اصلا اینا رو بزرگ کردن تو دامنشون. میگه یک عضو کنگره انتقاد کرد از نتانیاهو در آمریکا که چه جنایتی در غزه داری می‌کنی؟ 100 میلیون دلار سرمایه‌دارای یهود آیپک خرج کردن که این آبروشو ببرن و رأی هم نیاره و اصلا ندارن بیاد تو انتخابات. من موافقم شد و این بعد بهشون نامه نوشت که آقا من غلط کردم دیگه، حالا من نشد بیام تو چیز. من خواهش میکنم از زندگی و از همه چیز ساقطم نکنی، من غلط کردم دیگه نمیگم یه حرف، خوب کاری کردیم بکشیم. حالا ببینید دوستان، شما نیازی ندارید دکترای علوم سیاسی داشته باشید تا بفهمید اینها دموکراسی نیست، حقوق بشر نیست، یک نفر یک رأی نیست. ما همه نیستیم که دور هم جمع میشویم ملت برای آیندهش تصمیم نمیگیرد. این اولیگارشی است، چند صد سرمایه دار برای مردم امریکا و بسیاری کشورهای دیگر تصمیم میگیرند. این اولیگارشی مهمترین مشکل کشور ما و جهان امروز است، بر تغییرات اقلیمی اثر میگذارند، بر مراقبت های بهداشتی و گسترش بیماری ها. اصلا میدونید همین الان هم هنوز بعضی هم میگن این ایدز و آنفلانزای گاوی و مرغی و خوکی و کرونا و اینا همه محصولی آزمایشگاه های ایناست که دارین روش کار میکنن. این میگه که اتفاقات بزرگی که علیه بهداشت جهانه، تغییرات اقلیمی که دای اوزون سوراخ شده و محیط زیست و گازهای گرمخانه‌ای و استاندارد زندگی کارگران پایین آمده، همه اینا کار در جهان کار چند هزار نفره. در جهان چند هزار نفرن میلیاردرها که تهش کمتر از 10 نفرن، قارونهای این عصر. اینا هم برن یکی دیگه جاش میاد، قارونها. آیا ما میتوانیم فقر را در آمریکا از بین ببریم؟ پیش از آن این سوال را باید پرسید، اساسا آیا ما میخواهیم فقر را از بین ببریم؟ کسی نمیخواد از بین ببره، فعلا میشه. آنچه ما اکنون انجام خواهیم داد این است که طی ماهای آینده برنامه های متعددی باید برای بررسی نحوه عملکرد اولیگارشی جهانی در اینجا و قدرت ثروتمندان و تأثیرش بر زندگی سیاسی و غیر سیاسی مردم امریکا و جهان اجرا کنیم. ما باید پناهگاه های مالیاتی را افشا کنیم، ما باید روشن کنیم اینها از پرداخت عادلانه مالیات چگونه فرار میکنند، ما باید درباره نقشی که از این پس اولیگارش ها در دولت جدید ترامپ بازی خواهند کرد صحبت کنیم. بعد خودشم آخرشم البته به شوخی ولی خب جدیه میگه ولی خب آیا همینا خودشون میذارن ما اصلا یه حرفا رو بزنیم یا این یه حرفا توی هیچ رسانه ای نمیذارن در به طور جدی منتقل بشه. این خط که داخل کشور میگه تقصیر ماست که ما رو تحریم میکنن، ما به حال دستی نمیدیم، افراطی یا خفشین، علیه ما تحریکشون نکنین، شما جنگ طلبین، شما میخواین تحریم باشه. رفع تحریم ها فقط یک راه حل داره، اونا مذاکره است. مذاکره هم فقط یک طرف داره، اصلش آمریکاست که ترامپ. الان مذاکره هم یه جور فقط ممکنه، هرچی اونا میگن بگی چشم. یه خلاصه حرفه ایناست. این شما یادتونه یکی از آقایون که مرحوم شد، سوابق خیلی خوبی هم ایشون داشت، خیلی خدمت، خسته شد هم آورد. دنیا دیگه دنیای موشک و اینا نیست، گفتگو دنیا یه گفتگو مذاکره و دموکراسی صلح ایناست، درسته؟ ما هم باید مثل ژاپن و آلمان بشیم که کلا تسلیم شدن، پیشرفت کردن، اصلا هاشون رو تحویل دادن. اولا یه خبری که دلم حالا دسترسی که نداریم به آقایون ولی دوستانی که هم فکرشونن، بودجه نظامی ژاپن میدونید حکومت مستقل، بودجه نظامی ژاپن برای 2025 63 میلیارد دلار خواهد بود. توجه می‌کنید؟ آمار رسمی شد. سومین بودجه نظامی جهان مال ژاپن خواهد بود. و اینکه ژاپن اصلا مستقل نیست، یعنی نه ارتشش مستقله نه دولت مستقلی داره. ژاپن اسلحه رو گذاشت کنه، نه آقا باید با پول خودت اسلحه بخری، منتها در خدمت اربابت، در خدمت اربابت باید باشی. میگن آقا چرا شما ایران به جنبش های آزادی بخش کمک کرد و اینا؟ اولا ما وظیفه شرعی و اسلامی و انسانی و اخلاقی ماست، بعد ما اصلا کمک ما در واقع کمک مالی نبوده، همچی پولی نداریم که، کمک ما بیشتر کمک آموزشی، ایدئولوژیک، مشورتی بود و سبک جنگیدن، سبک جدید جنگیدن رو به اینا یاد داد و وضعیت منطقه و جهان رو تغییر داد. پول ما کجا بود؟ پول و عربستان و امارات و قطر و بحرین و اینا میلیارد ها خرج کردن تو منطقه. پول و امریکا بود. ترامپ گفت ما 7,000 میلیارد بله دلار، 7 تریلیون دلار گفت ما پول خرج کردیم توی سوریه و عراق و اینا، ولی شکست خوردیم. برای همین هم سلیمانی رو زد و فلان و اینا داعشی ها رو. چرا این پولا رو اونجا سرمایه گذاری کردن؟ برای که 10 برابرش رو از منابع عراق و سوریه و منطقه و اینا بردارن. خب کی پول خرج کرد تو منطقه؟ اونی که 7,000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار خرج کرد تا بعد 70 تریلیون دلار برداره. شکست خوردن. خب الان هم با کمک ترکیه و کل کشورهای عربستان و همه اینا آمدن سوریه رو گرفتن. و هم تو شرایطی که سوریه نگهبان حکومت سوریه نبودیم که، برای ما خود سوریه مهم بود نه حکومتش. چون تنها کشور عربی که خیانت نکرده بود به فلسطین سوریه بود، بقیه همه اینا خیانت کردن، اسرائیل رو رسمیت شناختن. هدف هم حزب الله نجاتشون داد و نیروهای مقاومت بودن. حزب الله که درگیر جنگ بود اونجا، ایران هم که چند سال نیرو اونجا نداره دیگه، مستشارا بودن، نیروی نظامی که میدان رزمی که ما نبرده بودیم که، این مستشارا و مدیرا و فرماندهان بودن، این هم همه آمده بودن بیرون، اکثر قریب اتفاق شد. خود سوریه این بود که دیدید ظرف 4 روز کل ارتشش جر خورد. اینا طوفان الاقصا چند بار به سوریه فلسطینیا و لبنانیا گفتن آقا اجازه بده ما از طریق جولان سوریه هم حمله کنیم به داخل اسرائیل، جولان خود شما رو که دست اسرائیل آزادش کنیم. ترسید، ترسید، گفت نه نه نمیخوام. خب حالا این رفت با کمک اون همه کشورهای منطقه، اون تو شرایطی که حزب الله تو خط درگیره، نیروهای ما هم که نبودن تو فلان، خیلی خب حالا اینم خوب شد، من به شما میگم از این جهت افشا شدن. این یارو که الان تو سوریه آمده، این میدونیم کی بود؟ معاون ابوبکر بغدادی. این نفر دوم داعش بود، همینه که سر میبریدن، همینه که کنیز میگرفتن. این نفر دوم داعش بود. همین دو من امامه و سه من ریش داشت، قبل از اینکه توی طرح که با آمریکا، اسرائیل و کلی کشورها از ترکیه و رژیمای عربی همه با هم ببندن که الان کسی رسن شهید شده، تماس درگیر حزب الله، نیروهاشش کنون دیگه اینجا نیستن، ایران هم که نیست، تا آتش بس اعلام شد، یعنی اسرائیل وقت شکست رو پذیرفتن، آتش بس اعلام شد، دیدید دیگه یه ساعت نشد حمله رو اینا کردن، آمدن کسی نبود جلوشون. خیلی حالا ببینیم این اسلام قلابی سیاسی که به عنوان بدیل انقلاب اسلامی مطرح کردید چه کار میکنه. شما که همونه این باز، شما همونه که تو کل کشورهای منطقه حاکمی. تنها اتفاقی که افتاد سوریه که تو جبهه مقاومت بود، از جبهه مقاومت خارجش کردید. خیلی خوب، این آقا که حاکم شد ریشاشو سری، اینا همونایی بودن که پای دوربین میگفتن که ما اول مسجد اموی در دمشق رو باید آزاد کنیم، از اونجا الی مسجد الاقصا میریم برای فتح فلسطین. بارک‌الله، یه دیم باور کرده بودن. تا اینجا گرفتن اسرائیل حمله کرد به سوریه برای اولین بار. مثلا اسرائیل که جرأت نمی‌کرد قبلا که اینجوری بیاد، 500-600 کیلومتر دیگه از سوریه رو گرفت برای اولین بار، چند هزار تانک و هواپیمای سوریه رو نابود کردن با اطلاع و هماهنگی اینا. خب شما که شما سوریه رو نگرفتید، مگه شما نمیگید سوریه مال شماست؟ چرا میذارید بیاد تمام تانک و هواپیماها و همه چی رو نابود کرد؟ برای هماهنگی. بعد که آمد گفتن خب حالا سوریه رو گرفتین، حالا بریم برای مسجد الاقصا. گفت نه حالا دیگه نمیشه، آدم نباید عجله کرد، ندونیم که وقت زیاده. اعلام کردن نه ما با اسرائیل کار رو دیدین دیگه، اینا که من میگم اتهام دارم میزنم یا واقعیته؟ رسما گفتن ما با اسرائیل جنگ نداریم، ما هیچ تهدیدی علیه اسرائیل نیست. بابا اسرائیل داره میگیره میاد جلو تو سوریه، او تهدید علیه سوریه است. بعد گفتم که ازش پرسیدم دفاع نمی‌کنین از سوریه که حالا مال شماست؟ گفت که چرا؟ از راه قانونی ما به سازمان ملل نامه می‌نویسیم، میگیم جلو به این بی‌تربیتا، به این بی‌تربیتا بگیم بی‌تربیتی نکنن. این کار خوبی نیست، میان توی کشور دیگه اسرائیلیا اینجوری قرار شد فلسطین آزاد کنه. بعد گفتن خب شما میگفتید که انتخابات، گفت انتخابات نمیخواد دیگه، کراوات بستم که ریشم هم که کوتاه کردم، چی میخواد دیگه؟ من اعلام که من فعلا تا 4 سال آینده رئیس جمهورم. اصلا رئیس جمهور معنیش چیه؟ جمهوری چجوری آدم ها رئیس جمهور میشن؟ انتخابات مگه نباید بکنن؟ اینا بدون انتخابات رئیس جمهور شدن. گفته فعلا در 4-5 سال آینده انتخابات نخواهد بود، قانون اساسی هم در کار نخواهد. فعلا حالا من خودم رئیس جمهور هستم به نمایندگی از جمهور، بعد ببینیم چی میشه. تا اونجا هم دیگه خدا کریمی عزیزتون روزتون فرج. اصلا یک دو سال دیگه یادشون میاد که قرار بود انتخابات کنیم. دنیا به همین مسخرگیه. من شک ندارم با اینا راجع به گاز و نفت سوریه از قبل برنامه رو بستن، همین پولای نفتی و سرمایه‌داری، یعنی امریکا، انگلیس، اسرائیل با این رژیم های مطلق، این همه چون مسئله شون اینه حقوق زن، زندگی، آزادی، دموکراسی، صلح، حقوق بشر، حقوق کودک، همش مسخره بازی. اینه اهمیت، اینه خواستم شما بدونید اهمیت شناخت این مسائل و حفظ این انقلاب و این جبههی که ایجاد شده اهمیتشو بدانید. آخرین نکته هم اعترافیه که این سلسله همین شبکه‌های آواری علیه ما دارن میکنن، یک سره روشن فکرانه ترین حرفا، انقلابی ترین، عدالت خواه، انسانی، آزادی، حقوق بشر، دموکراسی. یه شخصی به نظرم این من و تو و اینا بود، نمیدونم حالا هنوزم هست و تعطیل شد، خوبه باشه اتفاقا برشی تعطیل شه. اینا الان 40 سال از اینو دارن میگن. این خودش ببین چی میگه، اینو خود این شخص گفته، شخصی به نام حسن اعتمادی که چند تا از این شبکه‌های سلطنت طلب و شبکه‌های نمیدونم من و تو کیوپی اینا از ایران انداخته بود. این میگه ما اینا رو، من اینا رو با پول اسرائیل رو انداختم و آمریکا. اعتراف میکنه که ما باور نمیکردیم غزه اینجوری مقاومت کنه، لبنان و غزه، این غزه نه لبنان که میگفتن، بلکه اینا قرار آبرو اینا رو ببرن غزه و لبنان. میگه همه کار کردن ولی غزه و لبنان پیروز شدن و این یک اتفاق تاریخی است و ما دیگه اینو که نمیتونیم مخفی کنیم. حالا اون جمله بعدیش رو من میخوام. میگه بخش عظیم و اعظم رسانه‌های فارسی زبان مستقیما توسط سرویس‌های اسرائیل اداره میشه، چه شبکه‌های سرگرمی، چه شبکه‌های سیاسی. افراد وابسته به بچه‌شا مرتب به اسرائیل میروند و میآیند و بیزینس تشکیل دادند و بخش زیادی از این پول‌ها هم آن وسط خودشان می‌خورند. سازمان سیاه پول میده و اینه مقالا یک از کارهای خوبه، چون ترامپ خودش دزده، میفهمه دزدی داره میشه، تاجره. گفت فعلا تا 3 ماه به هیچ کدوم از نوکرامون پول نمیدیم، از جمله ایرانی‌ها. فعلا تا 3 ماه تفرق و عزا گرفتن که با ما گفتیم تو آمدی خوشحال شدیم، الان میری ایرانو میگیریم، ما میریم اونجا وزیر وکیل میشیم. یه آمده گفته که فعلا تا 3 ماه به هیچ کس پول نمیدیم، باید ببینیم کیا دارن پولا رو چیکار میکنن، این همه ما پول دادیم اینا رو دارن همطوری این وسط خودشون میخورن. میگه او را بازی میدن، روزی میگوید دنبال قدرت هم، روزی میگوید من مخالف جنگ هم، روزی فلان. میگه من که خودم این کاره هم، میگه من که خودم این کاره هم، من که خودم پول گرفتم از اینا. اکثر این شبکه ها که به شکلهای مختلف شعار چپ، تجزیه طلب، پان ترکیزم، پان کردیزم، نمیدونم خلق بلوچ، خلق نمیدونم عرب، فار تجزیه کشور فلان، میگه اکثر غریب به اتفاق اینا هم پولش هم خط تبلیغاتش داره از زیر دست موساد و سازمان سیا مستقیم داره طراحی میشه، حقوقشون هم اینا از اونا دارن میگیرن، یکیش هم من خودم بودم. ولی شما الان همونا رو که نگاه کنیم میگه از دموکراسی حرف میزنم، از چی حرف میزنم؟ خیلی خوب، همین عرضم تمام. خواستم که این اطلاعات رو شما دارید، یعنی یه جایی تو ذهنتون گاهی اخبار و اطلاعات رو باید درست جمع بکنید و ازش نتیجه بگیرید، نذارید کلاتون رو بردارن. و السلام علیکم و رحمت الله.